بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، مستحضرید که در جلسه دیروز ایشون فرمودن که اگر در مجمع، یعنی مجمع امر و نهی، اگر منات بود، مقتضی بود، منات حکم که اون مصلحت و مقتضی باشه، حتی در مجمع اگر منات بود میشه باب اجتماع. اگر یکی از این دو منات داشت و دیگری فاقد منات بود میشه باب تعارض. یعنی دوستان، فرق اساسی به نظر ایشون بین باب اجتماع و باب تعارض وجود ملاک امر و نهی در مجمع در اجتماع و نبود ملاک، حالا یا هیچ کدام یا یکی آره یکی نه، در مسئله تعارض. درست شد؟ خب اینا دوستان بحثای ثبوتیه. یعنی یه نفر میگه من کار به بیرون ندارم، نشانش چیه، قرینش چیه، یا حتی کار ندارم که در تعارض چه کار باید بکنیم، در اجتماع چه کار. اصلا ثبوتن فرق این دوتا چیه؟ ایشون میگه فرقش اینه. و اما به حسب مقام اثبات و دلالت، بله؟ به حسب مقام اثبات و دلالت امروز میخواییم بحث کنیم. دوستان از این عنوان که میگه به حسب مقام اثبات و دلالت، انسان به ذهنش میرسه که ایشون میخواد بگه که مثلا راه‌های شناخت این که کجا بفهمیم در مجمع ملاک هست، کجا بفهمیم ملاک نیست، اثبات دیگه، مقام دلالت اثبات، کجا بفهمیم، به چه نشانه هایی بفهمیم. شاعر گفته سل، بعدم گفته لا تقصف، در یه مورد هم اینا با هم درگیر میشن. آیا اینا متعارضینن یا اجتماع امر و نهیه؟ چون میدونید هم متعارضین موردش عام مخاطب من وجهه، هم اجتماع امر و نهی میتونه عام مخاطب من وجه باشه. عام مخاطب من وجه اگر باشه زمینه تعارض هست، اجتماع هست، بالاخره ما چه میدونیم کدام نشانه این که بفهمیم چیه. ولی دوستان علارغم این ظاهر عبارت، منظورش این نیست که چه راههایی بفهمیم. اینو میدارید انشاءالله، حالا یا امروز برسیم یا فردا قطعا انشاءالله میرسیم، تو اتاسه بحثش میاد. گوش میکنیم؟ پس مرادش از مقام اثبات و دلالت چیه؟ خوب گوش کنیم که بعد مثل برخی از محشین ایراد نگیریم که چرا ایشون تاسه رو در ادامه سامن نیاب و چرا جدا کرد. و خب حقم دارن، یعنی به حسب ظاهر عبارت این دست ادامه او باشه. ببینید منظور ایشون از مقام دلالت و اثبات، منظورش اینه که اگر ما یک جا، اولا دیروز نشانه ثبوتن خوندیم، شناختیم که کجا، بگید کجا تعارض، کجا اجتماع. امروز میخواد بگه حالا اگر یک جا ثابت شد و به دلالت رسیدی که تعارض یا اون یکی اجتماع هست، چه کار باید بکنی، وظیفه تو چیه، اگر تعارض باشه وظیفت چیه، اگر تزاحم باشه اجتماع باشه وظیفت چیه، اگر شک کنی وظیفت چیه. اون وقت تو امر تاسه دوستان وارد بحث میشه که حالا ما به چه نشانهایی بفهمیم، مثلا از طریق اجماع، از طریق ضرورت فقه، از طریق اطلاق دلیل، راههایی که اونجا مطرح میکنه. گوش کردید؟ پس ببینید ما یه بحث ثبوتی داریم که کجا اجتماع هست، کجا تعارض، واقعا معیار شناسی این دوتا، اینو دیروز خوندیم. یه بحث اینه که حالا که معیار رو فهمیدیم وظیفمون چیه، امروز اشاره میکنه. یه وقتم این است که راه‌های شناخت چیه، که حالا بفهمیم که بعد از اینکه معیار دستمون اومد، بعد از اینکه فهمیدیم چه کار باید بکنیم، بگید آقا باید از چه راه‌هایی باید بفهمیم متعارض، این از چه راه‌هایی بفهمیم اجتماعه، که اون بحث تاسعه. اگر دوستان اینجوری از کفایه دفاع کنیم اشکالی بر کفایه وارد نیست. حالا آیا خود کفایه همین کارا رو می‌خواسته بکنه، تو ذهنش بوده یا نبوده، من نمیدونم. خب از شما سوال میکنم دوستان، شما جواب بدید. صفحه حساسی دیروزم گفتم، این من یادم تو بحث خارج من یه بخشش رو آوردم برای دوستان، گفتم اگر، چون ما که نمیتونیم همه بحثا رو بکنیم اینجا، ولی همون یک ماه و 20 روزی که اون 20 جلسه که اونجا داشتیم اینجا هم داریم، یه بخشش آوردم، مثل بخش زیادی هاشو که خیلی مختصرم یه جلسهش آوردم. هر دوستان خواستید حالا هر خواست خودش کپیشو بگیره، من در اختیار دوستان میذارم، مطالعهش بکنید، به نظر میاد مفیده، چون اینجا تا بخواید حاشیه و تعلیقه و انتقاد و توضیح و اینها داریم. اینه هر کلمه تو این صفحه، حالا کمایتی و لایکادش نه، از اون کلمات بنیانسازش هر کلمه ایش بحث درست کرده. مثلا همین بحث منات، دیروز تا حالا من هی دارم به جای منات چه تعبیری به کار میبرم، مصلحت دیگه، درسته؟ مصلحت و مقصد اینطور نیست، در حالی که خود این خیلی بحث کردن روش. ما با توجه به اینجا و اونجا و حاشیهشون بر رسائل و بحثایی در آینده توی این مجموعه داریم این کار رو میکنیم، و من معتقدم کسانی که چیز دیگه گفتن خواستن فقط به همین صفحه و اطراف این صفحه اکتفا کنن. کلمات آقای صدر رو ببینید توی این نوشته هست، متوجه میشید. به هر حال در واقع بیشترین پشتوانه من تو توضیحات این صفحه حرف ایشون در فوائدی که در حاشیه رسائله، متنش اینجا من 5-6 خط آوردم، جاهای حساسم خط کشیدم، تو جلسه 28 اینجا هست خط زیرش کشیدم، این جاهایی است که به درد این توضیح این صفحه میخوره. حالا دقت کنید ببینید آقا، من سوال میکنم شما جواب بدید. اگر دوستان دو روایت داشتیم متعارض، چرا میگم دو روایت متعارض؟ چون باب اجتماع باشه باید دو روایتمون متعارض باشه، باب تعارض هم باشه باید متعارض باشه دیگه. اگر دو روایت داشتیم با دو دلالت مختلف، خب و احرزه که یکی از اینها منات داره در مجمع، دوتاییش منات نداره، مثل این که یک روایت دلالت کرد بر وجوب، یک روایت دلالت کرد بر حرمت عمل، و ما میدانیم، یعنی یک امر یک نهیه، و ما میدانیم در مجمع بین این دو یکی از اینها ملاک داره، احرزه ها که یکی ملاک داره. میگید از کجا احرزه؟ میگم صبر کن تو تاسه میگم از کجا احرزه. اگر احرزه که یکی ملاک داره، دوستان میخواد معجزه کنه نه کرامت، از کدام باب میشه اگر یکی ملاک داشته باشه؟ از باب تعارض. خب باب تعارض تکلیف چیه؟ تکلیف فقیه چیه؟ تکلیف فقیه اینه که در دو روایت متعارض، تکلیف فقیه چیه؟ میدونید که دو نظر مشهوره، یه نظر اینه که ما مخیریم هر کدام رو بگیریم، کار به مرجحات نداریم، یک نظرم اینه که به باب مرجحات مراجعه کنیم. از شما سوال میکنم اینجا حق داریم ببینیم کدام حکم مهمتره، مصلحتش بیشتره، کدام حکم غیر مهمه، مثلا مصلحتی کمتری داره. ببینیم رو این ملاکات حق داریم یا نداریم. نداریم. تو باب تعارض میدونید که تو باب تعارض دو تا نفس داریم با هم ناسازگار، حالا یا مبنامون اینه که اذن فتخیر، یا مبنامون اینه که نمیدونم خود به مشتهر بین اصحابه، خود نمیدونم به ما وافق عدل و همه از این حرفا. این مال کجاست آقا؟ مال جایی که احرزه که یکیشون ملاک داره. و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر محرز نشد که یکیشون ملاک داره، بلکه محرز شد که هر دو ملاک داره، محرز شد که هر دو ملاک داره. طبق هفته دیروز صحبت کنیم، اگر محرز شد هر دو ملاک داره میره تو اجتماع. خب باب اجتماع شد چی میشه؟ اگر جوازی شدیم هیچ، لا تعارضه. اگر اجتماعی شدیم یه چیزی هم میخوام بگید، لا تعارضه ولا تزاهمه. چون باب تزاهم میدونید که مال وقتی که اجتماعی بشیم دیگه تزاهم نیست، میگیم هر دو هست دیگه. تزاهم اینه که یکی از اینها باید باشه، حالا میخوایم انتخاب. لا تعارضه ولا تزاهم، اجتماعی شدیم دیگه. ولی اگر امتناعی شدیم، از اون بر هر دو هم ملاک داره و ما امتناعی هستیم، اینجا چی؟ اینجا باب تزاهم. میگیم دوتا نمیتونه بیاد، همینطور که دوتا واجب یک زمان نمیتونه بیاد. بگه هم نماز بخون هم حرف بزن با دیگران، هم نماز بخون هم مثلا درس بگو، در یک زمان نمیشه. خب واجب و حرام هم همینه، اگه میشه تزاهم دیگه، یکی باید امتناعی هم هستیم دیگه، نمیشه بگیم هر دو. خب آقایون گر تزاهم وقتی مکلف گیر میکنه چکار میکنه؟ میره سراغ ببینه این دوتا دلیل کدامش مثلا قرآنیه، کدامش روایه، کدامش مشهورتره، یا میره سراغ مساله و مفاسد، سراغ ملاکات. میدونی که تو باب تزاهم کار به قوت دلیل و ضعف دلیل نداره، همین که دلیل حجت باشه کافیه، ولو یکی در اعلا حجت باشه، یکی ادنا حجت، ولو حجت باشه. بله، یکی نفس قرآنه، یکی ظاهر حدیثه، ولی هر دو حجت. تو باب تزاهم میدونید میرن سراغ ملاقات، اهم و مهم، اهم و مهم. امجزل غریخ، نمیدونم یه غریخ پیغمبره، یه غریخ یه مسلمان عادیه، اینم یکی رو میتونه نجات بده. مثلا بگیم اینجا باید ملاقات رو حساب بکنه، اهم و مهم رو حساب بکنه. یه وقت زیبایی هم هست که تو باب تزاهم اهم و مهم رو با چی بسنجیم؟ ما که مسائل و مفاسد رو نمیفهمیم، از کجا باید اینا رو بفهمیم؟ بحثای فاخری است که نیمه مهجوره، باید آینده ها بهش بپردازن. البته گذشته هم مواد خامش رو تهیه کردن. دیدید آقا چی شد؟ خیلی فرق کرد. اگر احرزه از باب تعارض، ملاقات ترجیح و تخییره. اگر احرزه از باب منات هر دو باشه و اجتماع باشه و تزاهم باشه، باید اون حرفا. میخواد اینا رو پیاده کنیم ادامهش بدیم دیگه. هازا به حسب مقام ثبوت. ثبوت یعنی معیار شناسی دیگه، معیار اجتماع چیه، معیار تعارض چیه. و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، به حسب ظاهر که بفهمیم چه نشان، نه اینا رو بگیم، گفتم یعنی اگر رسیدیم در اثبات که اینا متعارضین، رسیدیم که اینا اشتباهاتن، تکلیفمون چیه؟ الان اینو میخواد بگه، در واقع راهکارهای باب تعارض و راهکارهای باب اجتماع، این درستشه. ترجمه مقام دلالتان این راهکار. ایشون میگه فر روایتان دالتان علل حکمین، دوتا روایت که دلالت بر دو حکم میکنن. بپرسم از شما دو حکم موافق یا دو حکم مخالف؟ مخالف میگه. این روایت ها متعارضتان ازا اخرزه ان المناته من قبیل ثانی، اینها متعارض حساب میشن، میرن تو باب تعارض. اگر ثابت شود که منات از قبیل دومه، میپرسم منات از قبیل چه؟ یعنی منات و مصب تو یکیشونه، تو دوتاشون نیست، فلابد من عمل المعارضه هین ازن بینه هم. خب باب تعارضم اینه راهکار دیگه، گفتم این تکنیک این هفتش خط داره راهکار رو به ما نشون میده، میگه اینجا شما یه فقیه چاره ای نداری از این که عمل باب تعارض بکنی در اینجا. آقا بین اینها عمل باب تعارض چیه؟ من ترجیح و تخییر، ترجیح یا تخییر، اگه مبنا تخییر تخییر، اگه مبنا ترجیح ترجیح. البته میدونید بعضی ها میگن اگر متساویین بودن تخییر، اگر فضیلت داشت ترجیح، دیگه اون بحثایی که تو متعارضین هست دیگه، تساقط همون تخییر چیز دیگه، تساقط و تخییر، بله اونم هست، یه مبنا تساقطه یه مبنا تخییره. وقتی مثلا بگیم تأخیر در فضایی که هیچ مزیت نباشه، ترجیح در فضایی که مزیت باشه، ولی خب این چی؟ بله میدونم تأخیر نیست دیگه، من اول یه سمت رسام کردم نیست، تأخیر مقابل تساقطه. وقت تساقط که کرد چیکار میکنی؟ اینم سراغ اصول عملی یا دیگه، هر چه هست هر مبنایی در تعارض هست اینجا میاد. و الا گوش کنید، و الا از شما سوال میکنم، آقا از اینجا دست اندازا شروع میشه، و الا یعنی چه؟ خب چی؟ و الا یعنی و الام یهرز دیگه، اگر مهرز نشه که از منا از قبیل دومه، خب مهرز نشه از قبیل دومه، یعنی محرز باشه که از قبیل اوله، یا چی؟ یا شک بکنی مشکوک باشه. اگر محرز نشد از قبیل دومه فلا تعارض فی البین، دیگه تعارض نیست، چون قوام تعارض به این بود که از قبیل دوم باشه، بلکانه من باب تزاهم بین المقتضیین، بلکه میشه تزاهم بین دو مقتضی، چون منات هست دیگه، در مجمع هر دو مقتضی برای بودن دارن، میشه تزاهم. اصلا یادداشت کنید تزاهم بین مقتضیین بنابر امتناع، وگرنه بنابر اجتماع و قائل به جواز اجتماع تزاهم هم نیست. خب وقتی شد تزاهم، فربما کانت، میخواد ملاک تزاهم بگه، راهکار در زمان تزاهم، فربما کانت ترجیحو در تزاهم، بعضی وقتا ترجیح با اونیست که از افو دلیلن لکونی اقوا مناتن، چون مناتش قلیل تره. آقا اگر یه حکم قرآنی سری با یک حدیث مزنون، ولی فرض کنید حدیث معتبره، ولی مثلا حدیث اهم باشه از نظر پیاده شدن، مورد پیاده شدنش اهم باشه، قرآن غیر اهم باشه، کدام مقدم میشه؟ ملاک می در تزاهم میگن آقا باید ملاکات و حکم رو نگاه کرد، حق نداری، اصلا بحث اهم و مهم همینه دیگه، تا وقتی که ما اهم وجود داره نمیتونیم سراغه مهم بیری. در وقت غیبت چی میگم؟ مصلحت اهم اقتضا میکنه غیبت کنی، مقتضی غیبت میگه غیبت نکن، من میتونم برم دلیل نگاه کنم، من باید ببینم که غیبت کردن مصلحت بیشتری داره یا غیبت نکردن، آیا مصلحت کردن بیشتره یا مقتضی غیبت کردن، همون کاری که در تزاهم میشه. ولذا میفهمم که اینجا باید منات و مصلحت رو دید، لذا فلا مجال هین اذن لملاحظت مرجحات روایات اصلا نباید این سراغ مرجحات روایات کدام اشعره کدام نمیدونم عدل کدام نه بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات کما یأتی الاشاره الیها باید سراغ مقتضیات مصالح بریم. تا اینجا دوستان پشت سر گذاشتیم ولی حالا چه پشت پرده هاش باشه ولی یه اشکال رو ما رد شدیم. من آمدم دوستان و الا رو به چی معنا کردم؟ و الا رو و الا یعنی اگر محرز نشه از قبیل دومه بلکه محرز بشه از قبیل اوله یا اصلا محرز نشه. خب اگر محرز بشه از قبیل اول درست ولی اگر مشکوک بماند رو چه قانونی ما ببریم تو باب تزاحم؟ چون ببینید دیروز خواندیم نشانه باب تزاحم و اجتماع اینه که هر دو ملاک دارد، اینم باید محرز باشه. نشانه باب تعارض هم اینه که یکی ملاک داشته باشه یا اصلا ملاک نباشه. خب این و الا اگر معنا کنیم یعنی و ان لم یحرز انه من قبیل الثانی دو فرد داخلشه، احرز من قبیل الاول درست، اما اگر مشکوک بماند چی؟
مشکوک اصلا نباید داخل بشه چون اصل احراز مفروغ عنه. حالا می‌خواد ببینیم محرز چی بشه، چون گفتیم که اصل دلالت و اثبات رو مفروغ عنه گرفتیم، حالا می‌خواد ببینیم که چطور احراز نشد اون یکی اصل احراز هم مفروغ عنه، پس اون یکی
کجا احراز مفروغ از کجا داریم؟
می‌گیم که این مقام دلالت و اثبات رو
مقام دلالت و اثبات
گذشته، یعنی دلالت شده اثبات هم شده.
و اما به حسب مقام دلالت و اثبات پس گوش کن، اینه معناش، گوش کن حالا داریم میگیم به حسب مقام دلالت و اثبات پس الان داریم میگیم
یعنی حسب دلالت و اثبات صورت گرفته. حالا
میخوام همینه مقام دلالت و اثبات، همین میخواد دیگه. حالا اگر مون چیکار بکنه به حسب این گفتم که اصلا به حسب مقام دلالت و غلطه، این راهکار فعلا مقام دلالت و اثبات کجا میگه بعد میگه. خب اگه بخواد بعد بگه و بالاخره این صورت میمونه هست، این صورت هست یا نیست، این کجا میخواد بحث کنه، کی میخواد بحث کنه؟ دوستان این از مشکلات عبارت کفایه است. ولذا برخی ها و الا رو مثل من معنا نکردن، نگفتن و الا یعنی و ان لم یحرز انه من قبیل الثانی، بلکه گفتن و ان لم یحرز انه من قبیل الثانی بل احرز من قبیل الاول. این سوبسیدو دادن راحت درست میشه، درست میشه ولی عبارت ناقص میشه چون صورت شک رو چیکار کنیم؟ کفایه دیگه نداره، کفایه نداره. ببینیم دوستان ایشون تو اون حاشیه بر رسائلش چیکار میکنه، نگاه کنید عبارت چی میکنم. میگه دو تا روایت وقتی داریم، لا یخلو اما ان یعلم اجمالاً به خروج ما تصادقا فیه من تحت اطلاق احده ما او عمومه او لا یعلم ذلك، یا میدونیم مورد، میدونیم مجمع داخل در هر دو نیست یا نمیدونیم. اگر بدونیم داخل در هر دو نیست کدام صورت تعارض دیگه، چون تعارض میدونیم داخل در هر دو نیست یا نمیدونیم. و علی ثانی، ثانی یعنی اونجا که ندانیم، لا یقع و بینهما تعارض حیث و علم به تحقق ملاک الحکمین فی، چون احراز کردیم که ملاک در هر دو هست، لذا میره تو باب تزاحم و اجتماع. یعنی ایشون در حاشیه بر رسائلش باب تزاحم و اجتماع رو جایی میبره که احرز انه من قبیل الاول، اخرزه این به قرینه این عبارت. ولی خب این اشکال پیش میاد که پس صورت شک چی؟ اتفاقا اگر صورت شک کمتر از صورت احراز نباشه، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست بلکه قطعا بیشتره، یعنی نمیتونه میگیم حالا صورت شک ها نگفته چون خیلی مهم نبوده، اتفاقا اکثر موارد واقعا ما نمیدونیم ملاک وجود داره یا نه، تا باب تزاحم باشه، تو باب تعارض باشه یا باب تزاحم و اجتماع باشه. ببینید دوستان یک کلمه بهتون میگم مشکل حل میشه. اصولا میدونید که اطلاق ورد دلالت میکنه در اطلاق منات، یعنی ما انشاءالله فردا امروزم میرسیم فردا میرسیم خواهیم گفت یکی از راه های کشف فهم منات در مجمع اینه که حکم شما مطلق باشه. شاره گفته سله، بعدم گفته لا تسلم. من میرسم به سلات در دار قصدی که مجمع هر دو هست، نمیدونم هم سله هم لا تسلم اینجا ملاک دارن تا بشه باب اجتماع و تزاحم، یا یکیش ملاک داره و واقعا یکی دیگهش ملاک نداره مقید تا بشه باب تعارض. میتونم آقا بگم که هر دو ملاک دارن. استنادم چی باشه؟ استنادم اطلاق سله و لا تقسم باشه، چون سله مطلقه، لا تقسم مطلقه، مجمع رو هم میگیره. ولذا خوب دقت کنید دوستان، اصلا زمینه برای شک نیست. یا احراز میکنیم که انه من قبیل ثانی، اگر احراز نکنیم من قبیل ثانی خود به خود احراز میکنیم که از قبیل اوله. پس و الا یعنی و ان لم یهرز ان المنات من قبیل ثانی، پس اوتوماتیکن کان من قبیل الاول، صورت شک دیگه نداره. حالا هر که متوجه شد داره اون دوستی که احیانا گیر داره بپرسه، اگرم نشد اینجا هست دوستان نگاه میکنی لبی اگر معقد داشته باشه حکم لفظی داره، اگر معقد نداشته باشه اصلا باب اجتماع توش نمیاد، چون لبیه دیگه. شما چه میدونید مجمع رو میگیم لب زبون نداره که هیچی، نه باب تعارضه نه باب اجتماع نه باب تضاهم دیگه، چی هفته عملی نگذاریم کنار، قدر متیقن میگیریم مجموع هم میریم سراغ هفته عملی. ای کاش دوستان آقای آخون همینجا در مدود کفل لاه المومنی از بطال و زده بود اختاسه، خوب بود ما خسته نمیشدیم ولو مثلا از بعض چیزا محروم میشدیم، ولی چه کنیم دیگه کفایت دیگه. ایشون دوستان من بپرسم از شما تا این تو درس امروز چند صورت رو تا حالا گفته؟ دو صورت صورتی که من قبیل ثانی، صورتی که من قبیل اول، خیلی هم راحت، چیزی اضافه هم به ما نگفت. گفت باب تعارض باشه، ترجیح، تخییر، دوست اونم اضافه کرد، تساقط، اگر هم داغم باشه ملاسات داغم. حالا دوستان میخواد بگی که در واقع یه استثناء بزنه، دو دفعه توی شکم این استثناء یه استثناء بزنه. میگه که خوب دقت کنید، میگه بله بعضی وقتا هست، خوب دقت کنید، بعضی وقتا هست که ما دو تا دلیل داریم، دو تا دلیل ما متکفل بیان حکم فعلیه، متکفل بیان چی؟ حکم فعلیه. خب اگر دو تا دلیل هر دو متکفل حکم فعلی باشن و نتونیم حمله بر اقتضایی بکنیم، باید باب اجتماع و باب تزاحم رو بکشیم جلو یا باب تعارض رو؟ چی میگید شما علما؟ بله؟ و ملاقات باب تعارض رو استفاده کنیم یا باب تزاحم رو؟ همون سکوتتون نشونه عقلتون. ببینید برای چی؟ ولی که اصلا منظور از حکم فعلی یعنی چه. بله منظور از حکم یه چیز دیگه هم میگفتم حکم اقتضایی یعنی چه. اصلا مگر ما بحثمون در بحث حکم فعلی نیست. حکم فعلی یعنی حکمی که خدا جعل کرده به پیغمبر رسوله، پیغمبرم اعلام کردن. اصلا بحث در همینه. این گرفه کشوندن حکم اقتضایی اینجا یعنی چه. اینه که دوستان مثل آقای خویی اینا میگن اصلا این محصر نداره این عبارتیشون اینجا. بعدم سه تا اشکالشون ردیف میکنه به کلماتیشون. اصفهانی ایراد داره، حداقل الان که من اینجا نیستم حدود 3 الی 4 تا تفسیر راجع به حکم اقتضایی که آقای آخون چی میخواد بگه اینجا هست. ببینید من شما رو جای سختی نمیبرم، میبرم تو همین حاشیه رسائل، از اینجا آسان تر میبرم شما رو تو اصول فقه. خدا رحمت کنه آقای مظفر رو. اگه یادتون باشه آقای مظفر یه عبارتی داشت تو اصول فقه، من نوشتم 322. آقای مظفر در اصول فقه میگفت که بعضی وقتا دو تا دلیل نسبت به مجمع که تعارض میکنن اصلا زبانشون زبان شموله، یعنی حاضر نیست هیچ کدام در مجمع عقب نشینی کنه. مثل اینکه بگه سل علا کله ها، اون برم بگه لا تقصب ببچهن. اصلا اینا آقا اینقدر زبانشون تند تیزه که اینا در مجمع بگید آقا در مجمع کنار نمیرن. آقای مظفر میگفت یکست مدلول هما الملتقا المجمع را میگیره. ولی بعضی وقتا دوستان خود فقط حد مطلقه، به گونه ای البته اقتضای شمول مجمع رو داره ولی عرفاً زبون شله، به دست عرف بدیم چه بسا بگوید که چی مجمع رو شامل نشه. میدونید عرف تو اینجور جاها بین دلیل جمع میکنه، مثل که مثلا بگه سل، از اون بر بگه لا تخصب ببچن من الوجود. خب اینجا عرفاً به دست عرف بدیم یکی رو اقتضایی میگیره در سلاس رو اقتضایی میگیره، میگه یعنی ایشون بیان لولا جهت دیگه، بعد لا تختم میگه انا نمیگذارم که سله بیان. بله این میشه حکم اقتضایی. حکم فعلی یعنی حکمی که ملتقا را بگیرد حاضر نشه کنار بره. حکم اقتضایی یعنی نبشه در مجمع چیز کرد، یعنی یکی رو حداقل کنار زد یا حتی گاهی هر دو رو، یعنی بگیم آقا حد سله در فضای غیر قصده، حد قصدم در فضای غیر نمازه، ولی راجع به نماز دو دفعه قانون‌گذار باید یه چیزی بگه. یعنی اینقدر دلیل زبانش تون نیست. آقا ایشون میگه اگر دو تا دلیل حکم فعلی بود و به طوری که ملتقا رو بگیرد حاضر نشه کنار بره، علما شما بگید اگر اینجور باشه باب تعارض یا باب تزاحمه؟ لا سل علا کله ها لا تخصب ببچن من الوجود. اینجا هیچ کدوم کنار نمیرن، باب تعارضه. میدونید تعارض اینه که دلیلین همدیگر رو تکذیب کنن، اینجا همدیگر دارن تکذیب میکنن، هیچ کدوم کنار نمیره، همدیگر رو دارن تکذیب میکنن. ولی اگر به گونه ای نباشه که یعنی بشه همدیگر رو تکذیب نکنن، خب میشه میتونیم بگیم باب مضاف. لذا میگه نعم، میگه من بحث ملاک و منات رو گفتم، ملاک و منات اینا، ولی یه چیز دیگه هست، از یه طریق دیگه وارد میشه. میگه اگر دو تا دلیل حکمش فعلی بود لا محال تعارضه، یعنی در واقع یه راه دیگه است برای مسئله. اگر نشود یکی را حمله بر اقتضایی کرد و مسئله تزاحم رو مطرح کرد، اینه دوستان ببینید، بعد برید کلمات رو ببینید اینه چقدر اینجا حرف زده شده مثلا بدون توجه به اون عبارت چیز عبارت مثلا نعم رو از حاشیه رسائل همین نعمی که اینجا هست اونجا میخونم. نعم لوکان کلون من هما ظاهرن فی فعلیت معداه و مطلقا حتی به ملاحظت حال الاجتماع. فعلیت داره معنا میشه تو کفایه نیست اینا، میگه اگر حکم فعلی باشه حتی حال اجتماع رو بگیره، یعنی کان زبانهو تندن و تیزا، این معناشه. اینجا دیگه میشه تعارض دیگه. عبارت نگاه کنید، نه لوکان کلون من هما، بله اگر دو دلیل هر دو متکفل حکم فعلی باشه. خب ببینید اگر ما بخوایم اینجا همینجوری از جاهای دیگه اصطلاح بیاریم، خب مگه ما اصلا بحثمون در تعارض تداهم اجتماع غیر حکم فعلیه؟ بله داریم بحث حکم انشایی میکنیم، نمیدونم حکم بانی مصلحت و مفسده میکنیم. آقای اصفهانی اینا و آقای خوی اینا اومدن حکم اقتضایی رو به معنای مصلحت و مفسده گرفتن، در صورتی که مصلحت و مفسده اقتضای حکم نه حکم اقتضایی. و اصلا بحث حکم مصلحت و مفسده که حکم نیست اصلا. میگه نه اگر بوده باشد هر کدام از دو دلیل متکفل حکم فعلی. حالا همینجا سوال هم از شما دوستان، متکفل حکم فعلی باشه یعنی میگه منات در مجمع هم هست یا نیست؟ چی میگه؟ بله ادعاش اینه که هر دو منات هست، میخواد یعنی این میگه اونو تکذیب میکنه اونم اینو تکذیب میکنه و البته به همین تکذیب میفهمه که یکی از منات ها واقعا نیست، پس این منافاتی با اون بحث بالا نداره. اصلا از همین تکاذب این دو تا میفهمه یکی از اونها دروغ میگه، بله لذا یکی از اینا منات نیست، پس این چیز جدیدی نیست، یه راه جدیدی نیست، نه این که بخواد مقابل اون معیار چیزی رو بیاره. نه از بحث شک نیست، این بحث اینه که اگر ادله نشه کنار آمد، البته جایی که کنار نیان میفهمی که یکیش هم منات، چون میفهمی که دروغه، پس قهرن یک منات بیشتر نیست. نخوام دوستان اگر این نعم نمیخواد یک معیار جدیدی برای تعارض بیاره، اینو اشتباه نکنید. اگر هر کدام از این دو متکفل حکم فعلی باشد، این حکم فعلی دوستان غیر از اون حکم فعلی معروفه و مقابل حکم انشائی و نمیدونم حکم منجز، این بحثا بذارید کنار، این همون فعلی که معنا کردم قل وقع بینهما التعارض، چون هیچ کدام کنار نمیان، فلا بد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه، باید باب معارضه رو پیاده کنید. اگر استثناء تو استثناء، اگر جمع نشود بین این دو به حمل احدهما علل حکم چی؟ علل حکم اقتضایی. اگر نشه حکم اقتضایی، چون اگر بشه حکم اقتضایی میدونی چی کار میکنین؟ یکی رو در مجمع میاندازیم همونی که حملش کردیم بر حکم اقتضایی، اونی که دلالت میکنه بر حکم فعلی به او محوریت میدیم، رهن به ملاحظه مرجعات باب مزاحمه. دوستان یه سوال میکنم، این لو لم یوفق بینهما، اگر توفیق بین این دو، اگر جمع بین این دو نشه به حمله بر حکم اقتضایی، این لو میخوره به لابده یا میخوره به قبل از لابده؟ خیلی فرق داره ها، گوش کنید، من هر دوشو معنا کنم بحثو تمام کنم. اگر بخوره به بعد از لابده اینطور میشه، اینا بینشون تعارض میشه، چاره ای نیست، باید مرجحات باب معارضه رو اجرا کرد اگر نشود هم کنیم بر حکم اقتضایی، و الا اگر بشه هم کنیم بر حکم اقتضایی هم کنیم بر حکم اقتضایی. وقت میدونید اشکالش چیه؟ اشکال آقای خویی که آقا اگر باب تعارض شد که دیگه اصلا تعارض معناش اینه که جمع بین اینا به هیچ وجه نمیشه. یعنی چه؟ این میگید لولم یکن خب ما خدمت آقای خویی عرض میکنیم شما چرا لولم یا وقفه رو میزنید به لابده، بزنید به قبل از لابده، لوقع بینه هما از تعارض فلابدن من مرجعات باب معارضه. البته این که گفتیم لوقع بینه هما تعارض و باب مراجع، اگه نشه جمع کنی، اگه بشه جمع کنی میره تو باب تضامن، کرته دیگه بعدم معلوم میشه که حکم فعلی نبوده. من دوستان از آقای خویی هم یه صفحه فوتوکپی گرفتم، اینه بعد یه حاشیه شما خب سه تا اشکال داره به این عبارت، این حاشیه کوچیک زدم نوشتم با توجه به این حاشیه هیچ کم از این سه اشکال وارد نیست. از این متوجه بعضش پشتش قتل مثل ها اینا بعضی هاش پشت داره بعضی هاش نداره، این دست شما باشه مثلا همش برخورد. Yeah.